با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در چهارشنبه‌ای که پیش رو داریم، چهارشنبه‌ای که اولین میشه گفت چهارشنبه شهریور ماه هست. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود تا نگاهی بکنیم به مهمترین رویدادها در صحنه جهان. که نگاهی کرده باشیم میبینیم که ولادیمیر زلنسکی بر عزم اوکراین به جنگیدن تا به آخر در سالگرد استقلال این کشور تاکید کرده، و اما اگر کمی این ورتر بیاییم مسائل ایران رو پیش رومون داریم که در این مجله بعد از ظهری بیشتر به این موضوعات خواهیم پرداخت. اجازه بدید که پیش از شروع آنچه که با هم خواهیم شنید شنونده آخرین و تازه ترین خبرها باشیم، در ادامه با فرشته قاضی.
ممنون محمد. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. چند روز پس از افشای فساد مالی گسترده در فولاد مبارکه اصفهان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرده است که تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه علنی و قابل انتشار نیست. روابط عمومی مجلس هم اعلام کرده گزارشی که در صحن علنی قرائت و منتشر شد گزارش رسمی تحقیق و تفحص است، ولی قرار نبود این گزارش برای عموم منتشر شود. در این گزارش 300 صفحه‌ای دست کم 1200 تخلف در فاصله سالهای 1397 تا 1400 شناسایی شده و مبلغ کل این تخلفات مالی نزدیک به 92 هزار میلیارد تومان است. در صورتی که تخلف‌های مطرح شده در این گزارش تایید شود، پرونده فولاد مبارکی یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. قوه قضاییه می‌گوید هنوز این پرونده را دریافت نکرده تا تحقیقات درباره آن را آغاز کند. فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران را به یکی از فاسدترین کشورهای منطقه تبدیل کرده است. اما رادیو فردا مطلع شده که در ادامه فشارهای اخیر بر سینماگران ایرانی، مجید برزگر و محسن امیر یوسفی، دو فیلمساز، پس از احضار به نهادهای امنیتی تفهیم اتهام شدند و برای آنها قرار وثیقه صادر شده. تفهیم اتهام به این دو فیلمساز در ارتباط با امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار انجام می شود که گروهی از سینماگران ایرانی در ارتباط با اعتراضهای مردم آبادان به حادثه فرو ریختن برج متروپول منتشر کردند. پس از انتشار این بیانیه، رسانه‌ها و مسئولان حکومت جمهوری اسلامی به شدت از سینماگران امضا کننده آن انتقاد کردند و خواستار پس گرفتن امضاها شدند. در همین ارتباط محمد رسولوف و مصطفی آل احمد از امضا کنندگان این بیانیه بازداشت شدند و چند روز بعد جعفر پناهی هم که برای پیگیری بازداشت آنها به زندان اوین رفته بود بازداشت شد. از این میان مصطفی آل احمد دو هفته پیش با قید وثیقه آزاد شده است. و در خبری دیگر، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ رسمی تورم سالانه در مرداد ماه به 41.5% رسید. بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه در مناطق روستایی به بیش از 44% رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه هم به 52% رسیده، بدین معنی که خانوارها برای خرید مجموعه کالا و خدمات باید 52% بیش از مرداد سال گذشته هزینه کنند. در گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مقایسه با تیر ماه نزدیک به 2% کاهش نشان می‌دهد. دولت ابراهیم رئیسی آنچرا که جراحی اقتصادی خوانده با حذف ارز ترجیحی به اجرا گذاشته و تلاش می‌کند بخش کوچکی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را با پرداخت یارانه‌های گوناگون جبران کند. و ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده که به دستور جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، تأسیسات زیرساختی متعلق به نیروهای وابسته به سپاه پاسداران ایران در دیرالزور سوریه را هدف حملات هوایی قرار داده. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که هدف از این حملات محافظت از نیروهای آمریکایی در برابر حملات گروه‌های مورد حمایت ایران است. به گزارش رویترز، اشاره ارتش آمریکا به حمله پهپادی به مقر استقرار نیروهای مخالف بشار اسد در 24 مرداد در سوریه است که تلفاتی در پی نداشته. در بیانیه ارتش آمریکا هم به تلفات احتمالی حمله روز سه‌شنبه به نیروهای مورد حمایت ایران اشاره‌ای نشده. محمد،
سپاس از تو فرشته قاضی که تازه ترین خبرها رو برای شنونده های ما بازگو کردی. و اما بپردازیم به شنیدنی های این مجله بعد از ظهر و صفحه اولش رو با هم برق بزنیم. نگاهی خواهیم کرد به همزمانی چند خبر. یک، آغاز رزمایش پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از 150 پرنده بدون سرنشین و حملات هوایی ارتش آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه در پرتو انتظارها برای نتیجه احیای برجام و مذاکراتان. نگاهی به این موضوع خواهیم داشت همراه با شاهین مدرس. افزایش دوباره نرخ تورم سالانه در ایران، نان و غلات بیش از هر خوراکی دیگر گران شد. نگاهی به این موضوع خواهیم داشت با یک خبرنگار اقتصادی در تهران. و در ادامه برای شما خواهیم گفت از تقلای مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به فشارها پس از انتشار علنی گزارش فساد فولاد مبارکه با فریبرز کلانتری. همدانی ها هم برای آب به خیابان آمدند، گزارشی از پروانه وحید منش. خوش اومدید به این مجله بعد از ظهری. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. در خبرها حتما شنیدید که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد تأسیسات شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه رو هدف حملات هوایی ارتش خودش قرار داد. از طرف دیگه همزمان با این خبر بود که خبر دیگری هم رسید و اون هم آغاز رزمایش پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. گفته شد که ارتش جمهوری اسلامی ایران در این رزمایش از 150 پرنده بدون سرنشین استفاده کرده و پهپادی با عنوان پهپاد ضد رادار امید رو هم در این رزمایش به کار گرفته. همزمانی این دو موضوع در شرایطی داره اتفاق میفته که همه منتظر برجام هستند، برجامی که قرار پاسخ ایالات متحده آمریکا به آنچه که اتحادیه اروپا پیشنهاد داده بود و آنچه که جمهوری اسلامی ایران روی میز گذاشت رو امروز وصول کنه. گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا، و از او پرسیدم همزمانی این موضوعات آیا میتونه بر هم تأثیر بگذاره یا از اهمیت یکی کم کنه. بشنوید.
ببینید، خیلی مهمه ما در نظر داشته باشیم منطقه‌ای که در اون این حمله های پهپادی رخ داده در شرق سوریه نقطه بسیار استراتژیکی هست که منابع نفتی سوریه در اونجا قرار دارن و حائز اهمیت بسیاری هست برای رژیم بشار اسد و برای جمهوری اسلامی. از جمله همین منطقه است که به شکل مکرر مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته در این سالها. حمله‌ای که رخ داد رو ما باید در سه سطح بررسی کنیم. اول بحث وجاهت قانونی اون هست که گفته شده این حمله در پاسخ به حمله 15 اوت به پایگاه اتنف بوده و آقای جوی بوچینو که یکی از سخنگویان ستاد مرکزی فرماندهی ارتش ایالات متحده است گفته که این حمله کنترل شده بوده و سعی کردیم که افزایش درگیری ها رو به دنبال نداشته باشه. حمله ای که بعد تنف صورت گرفت ظاهرا بدون تلفات بوده، هرچند حمله ای که امروز صورت گرفته ظاهرا شامل 24 حمله پهپادی بوده که پایگاه عیاش که مقر استقرار لشکر فاطمیون هست رو مورد هدف قرار داده. طبق ارزیابی های سی ان ان 9 انبار مهمات به شکل کامل از بین رفتن که قرار بوده به شکل اولیه بین 11 تا 13 انبار بوده باشن، ولی برای کاهش تلفات انسانی این رو به 9 انبار تقلیل دادن. بحث دوم که شما می‌فرمایید بحث اراده سیاسیه. امروز ایالات متحده باید پاسخ بده به پیشنهادی که ایران به اتحادیه اروپا ارائه داده. و دقیقاً در همین روز هست که آقای بایدن با استفاده از ماده دوم اختیارات ریاست جمهوری فرمان مستقیمی رو میدن بابت حمله پهپادی. خب ما باید اینو در نظر داشته باشیم که این فرمان مستقیم نشانگر مخالفت جدی آمریکا با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامیه و همچنین سعی داره که اطمینان بده به متحدین منطقه‌ای خودش، مخصوصاً اسرائیل، که در روزهای اخیر شاهد این هستیم که هیئت‌های بلندپایه دیپلماتیک و دفاعی رو داره به ایالات متحده میفرسته تا اطمینان حاصل کنن از اینکه احیای برجام خطری برای اونها به دنبال نداشته باشه.
یعنی میشه این رو در چارچوب همون سیاستی که به اصطلاح میگن چماق و هویج بررسیش کرد؟ یعنی از یک طرف به هر حال ایالات متحده آمریکا میخواد که برجام احیا بشه و از طرف دیگه میخواد بگه که به هر حال حواسش هست به آنچه که داره در منطقه رخ میده، به ویژه در ارتباط با نیروهای خودش و در ارتباط با کشورهایی که مورد حمایتش هستن.
بله، این یک سیاست موازنه مثبت و منفی هست، به این معنی که ایالات متحده و رئیس جمهور اراده سیاسی خودشون رو به شکل کامل دارن اعلام میکنن، مبنی بر اینکه احیای احتمالی توافق برجام دلیلی نخواهد بود که ما از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران چشم پوشی کنیم. و این بحث که جمهوری اسلامی برای شرکای اونها در منطقه یک تهدید محسوب میشه رو هم دارن به رسمیت میشناسن.
حالا بیایم یه مقدار این پازل رو به شکل دیگه‌ای هم بهش آقای مدرس نگاه بکنیم. ما همزمان با این اتفاق هست که شاهد آغاز رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران هم هستیم. حالا اگر بگیریم که زمان بندی این رزمایش الان بوده و خورده به یه همچین مسائلی، اون رو هم میشه در نظر داشت، اما این رزمایش در شرایط کنونی چه معنی رو میتونه داشته باشه؟ آیا جمهوری اسلامی ایران هم میخواد پیام غیر مستقیمی به آمریکا و همچنین کشورهای مورد حمایت ایالات متحده آمریکا بده که ما نفوذ خودمون رو داریم، ضمن اینکه خب عنوان کردن که از یک پهپاد یا یک هواپیمای بدون سرنشین هم با عنوان ضد رادار امید به هر حال در این رزمایش استفاده شده؟
ما هرگز نمیتونیم عناصری که یک جنگ روانی رو کامل میکنن نادیده بگیریم. باید در نظر داشته باشیم که توان پهپادی جمهوری اسلامی یک عنصریه که مدت هاست دارن روی اون مانور میدن و از یکی از عواملی که دارن در صحنه روابط بین الملل استفاده میکنن به عنوان یک لورج، به عنوان یک عنصر فشار به کشورهای دیگه. همچنین رقابت پهپادی که در منطقه شکل گرفته با توجه به یک سری اخبار و داده هایی که وجود داره، نظر به این که جمهوری اسلامی داره به روسیه پهپاد میفرسته و همچنین بحث کنترل و نگهداری و تعمیرات پهپادی اونها رو انجام میده در زمینه حمله اونها به اوکراین، حساسیت هایی رو برانگیخته که باعث شده ایالات متحده هم با در پی بهبود یک سری از پهپادهاش از جمله MQ-1C Grey Eagle باشه که بر طبق گزارش ها و ارزیابی های اولیه که ما الان داریم مشخص نیست که آیا از این پهپاد استفاده شده در سوریه یا نه، اما اگر چنین باشه به این معنی هستش اونها هم به دنبال در ادامه این رقابت تنگاتنگ هستند.
و اینکه فکر میکنید که در این میون تمام این ماجراها به چه شکلی پیش خواهد برد؟ وضعیتی رو که ما شاهدش هستیم در خاورمیانه با توجه به نفوذی که جمهوری اسلامی از طریق گروه‌های نیابتی خودش در خاورمیانه داره، از سمت دیگه به هر حال اسرائیل هست که نگرانی‌های خودش رو داره و تحرکات خودش رو انجام میده به نوعی در حتی خاک سوریه، و خب سوریه هم الان تبدیل شده به یک جایی که تلاقی نیروهای متضادی رو ما شاهدش هستیم. شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
شرایط اگه به شکلی که الان پیش میره بخواد ادامه پیدا کنه، ما باید منتظر یک فاجعه انسانی تمام عیار در سوریه باشیم، به خاطر اینکه سوریه تبدیل شده به زمین بازی جنگ، گروه‌های نیابتی که دارن به نفع کشورهای مختلف اونجا می‌جنگند و این مردم سوریه هستند که جان و مالشون در خطر نابودی قرار داره. اما در رابطه با شرایط منطقه باید در نظر بگیریم این جنگ ها و این حملات در ابعاد کوچیک وقتی که انجام میشه، بخشی از اون پولیتیکال تنشن و بخشی از اون استرس سیاسی که میتونه منجر به یک جمع تمام عیار بشه رو دارن خالی میکنن و تخلیه میکنن. شاید این بتونه عاملی باشه برای اینکه در کوتاه مدت از یک جنگ تمام عیار جلوگیری شه، اما قطعا راه حل مناسب و راه حل مستمری نخواهد بود.
بله، شنیدید از شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا. بنفشه در ارتباط با برجام و آنچه که داره میگذره میگه که این همه هزینه از جیب مردم به باد رفت، آقای خامنه ای باید محاکمه بشه. و همچنین ابی برای ما نوشته چندین دهه مردم رو سر کار گذاشتن، این وسط چه با تحریم چه بی تحریم، فقط یه عده دارن سودهای میلیون دلاری میکنن و مردم هم کاری نمیتونن بکنن. و از طرف دیگه ادی که نظرش نزدیک به حاکمیت مینویسه ایران اگر اتمی نشه بعد از 20 سال گشنگی دادن به ملت، خیانت به این مرز و بوم و مردم ایران و آیندگانه. و این وسط میلاد مینویسه چه فایده، دوباره رئیس جمهور بعدی آمریکا میزنه زیر توافق. و مهراد هم مینویسه این همه سال سختی تحمل کردیم، این همه هزینه، آخر سر هیچی که هیچی.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
حتما داستان فساد فولاد مبارکه رو شنیدید. چند روز پس از انتشار گزارش این فساد 92,000 میلیارد تومانی، رئیس و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کردن که این گزارش برای علنی شدن و انتشار عمومی نبوده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم امروز در این باره در توییتی نوشت مجلس لیستی از تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالفه. اما به هر حال این لیست یا این گزارش منتشر شد. روابط عمومی دفتر رئیس جمهور سابق حسن روحانی هم به اون واکنش نشون داد و گفت که مطالبی که مطرح شده کذبه و آقای روحانی با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه مخالفتی نکرده و این مسئله رو هم تکذیب کرد. و بعد هم گفت که حق به هر حال تعقیب قانونی رو برای خودشون محفوظ میدونن. گفتگو رو داشتم با فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه، و از او پرسیدم که این مسائل و وقتی این پازل رو کنار هم قرار میدیم به چه چیزی میتونیم برسیم، با توجه به صحبتهایی که امروز حسن روحانی مطرح کرد.
اولا که میگم برخورد سیاسی، هنوز برخوردی انجام نشده. ببینید یک گزارش تقنینی بوده و این که میگن چجوری رسیده، خب یه خبرگزاری رسمی اینو منتشر کرده دیگه، من نمیفهمم این سوالشون از کیه. سوال در واقع این گزارش دست شما بوده، دست هیئت تحقیق و تفحص بوده و به خوبی مشخصه چه کسی در اختیار خبرگزار تسنیم قرار داده و اینو منتشر کرده. پس اصلا برخوردی انجام نشده که دارن اینو میبرن تازه توی فاز دیگه. من فکر میکنم که اینا برای اینکه این گزارش رو به حاشیه بکشن تمام این اقدامات رو دارن انجام میدن که اون اصل مطلبی که در گزارش بوده و اون به اصطلاح تخلف 92,000 میلیارد تومانی رو ببرن زیر سوال. و اینکه جناحی مثلا میگن، کدوم جناح؟ اتفاقا این گزارش محتویاتش نشون میده که فساد اصلا جناحی نیست و یک امر فراجناحی شده در جمهوری اسلامی.
آقای کلانتری، یکی از مخاطبان ما نوشته که کلن این گونه شرکت ها که بهشون میگن خصولتی وجود دارن و اینها خارج از نظارت دولت یا مجلس به هر حال عملکرد مالیشون هست، اما چی شده که الان فولاد مبارکه رو رسانه‌ای کردن؟
عرض کنم خدمتتون، ببینید ساز و کار این شرکت‌های خصولتی اینجوری بوده که در جایی که باید تابع قوانین دولتی قرار بگیرن، خودشون رو میزنن به اینکه ما خصوصی هستیم و تابع قانون تجارت هستیم. اونجایی که تخلف میکنن از قوانین تجارت، خودشون رو میگن میزنن به دولتی بودن و میگن خب ما دولتی هستیم، سهاممون هم اکثرا حاکمیتیه و شما ما تابع قانون تجارت نیستیم. همین مشکلی که ایجاد شده و طی این سالها زیر همون اصل 44 و خصوصی سازی یک اختصاصی سازی وحشتناکی انجام شده که فولاد مبارکه هم یکی از اونهاست. اما چون بزرگترینه، یکی از بزرگترینه، ببینید درآمد عملیاتی سال گذشته فولاد مبارکه 184,000 میلیارد تومان بوده، تقریبا 14% بودجه عمومی کشور. یعنی بعد از مثلا شما یکی دو تا مثل پتروشیمی خلیج فارس و اینا، پردرآمدترین از شرکت هاست. برای همین به تب باید مورد رسیدگی قرار می گرفته.
آیا مواردی بوده که سیاسی کاری باشه؟ چون مواردی اشاره شده بود که میتونست اینها خلاصه ربطی پیدا نکنه به فولاد مبارکه، مثل پرداختایی که به باشگاه مثلا ورزشی سپاهان شده بوده.
ببینید عمده به نه دیگه، ببین الان یه اشکالی وجود داره. ببینید در فضای مجازی و رسانه‌ای الان این 92 هزار میلیارد تومان، اگر ما یه تفکیک کنیم این تخلفاتو، 57 همت 57 هزار میلیارد تومانش در حوزه تولید و فروش این شرکت انجام شده تخلفات، 26 همت یا 26 هزار میلیارد تومانش در حوزه قراردادها بوده، 7 هزار میلیارد تومان در حوزه سرمایه گذاری، در مجموع اینا میشه 90 هزار میلیارد تومان. حالا یک چیزی کمتر از 2000 میلیارد تومان، 1800 میلیارد تومان ارقامی بوده که در حوزه‌های مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت انجام شده و اتفاقاً اون چیزی که روش زوم شده، فوکوس شده، آگراندیسمان شده و بزرگنمایی شده همین قسمته در رسانه‌ها.
آقای کلانتری خیلی کوتاه در یک جمله میخوام بگم سرنوشت این پرونده چه خواهد شد با این وضعیتی که الان پیش اومده؟
سرنوشت پیدا نمیکنه. یه گزارشی بوده خونده، یه هیجانات رسانه‌ای انجام شده، یه سری سیاسیون هم اومدن له یا علیهش یک موضعی گرفتن مثل قدیم. مگه سرنوشت قبلی ها چی شده؟ بقیه اون تغییر تفاوت ها چی شده؟ ما تغییر تفاوت از 60 داشتیم، تامین اجتماعی داشتیم، بنیاد شهید داشتیم، قوه قضاییه داشتیم. ما صدها قبل این تغییر تفاوتشون به هیچ نتیجه نرسیده. اصلا خود آقای لاریجانی دوره قبل تو مجلس اومد گفت که کمیسیون اصل 90 مجلس یه بررسی کرده، گفته هیچ تحقیق و تفحصی که مجلس امدام داده ده هیچ نتیجه خاص نرسیده.
سپاسگزارم فریبرز کلانتری که با ما همراه بودی. اما بپردازیم به افزایش دوباره نرخ تورم سالانه در ایران. نان و غلات بیش از هر خوراکی دیگر گران شده. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران با ما هستن. آقای غیبی، شما که در تهران هستید، نرخ تورم رو با توجه به اون چیزی که اعلام شده به صورت رسمی و مشاهدات شما چه چیزی رو میگه و آیا فاصله ای هست بین رقم رسمی و آنچه شما میبینید؟
ببینید به طور کلی ما اگر بخوام در مورد تورم واقعی صحبت کنیم، تورم واقعی بسیار بیشتر از آن چیزی هست که منابع رسمی مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام میکنن. این نکته اول. ولی در مورد آماری که منتشر شده جدید هست، اون کاهش تورم نقطه به نقطه یک نکته انحرافی هست و اون کاهشی هم که صورت گرفته به هیچ عنوان محصول عملکرد مدیران اقتصادی کشور نیست و شرایط دیگری درش دست داشتن.
چه شرایطی؟
آنچه که مسلمه. ببینید مثلا برای کاهش تورم در به طور مثال حوزه خوراکی، بعضی از خوراکی ها مثلا روغن، شما روغن رو در نظر بگیر، روغنی که به یک باره بیش از 200% افزایش قیمت رو تجربه داشته با یک کاهش مصرفی مواجه شده و بعد از اون هیجانات اولیه یک چیزی حدود 2-3% قیمتش افت داشته. رو به طور مشخص روغن 17 هزار تومانی به یک باره به 68 هزار تومان رسید و عقب نشینی کرد به 61-62 هزار تومان. این رو نمیتوان گفت کاهش قیمت حاصل از عملکرد مدیریتی به واسطه افزایش عرضه و تقاضا. یک سری اقلام نوسان قیمت خواهند داشت، مثلا در حوزه محصولات کشاورزی وقتی فصل برداشت به طور مثال هندوانه هست در تابستان یا گوجه فرنگی و عرضه اون بسیار زیاد هست و بیش از تقاضا هست، قاعدتا قیمت ها کاهشی خواهد بود. این شرایطی هست که عرضه و تقاضا و حوزه تولید در قیمت ها تاثیر میذاره.
سیاست گذاری ها چطور آقای غیبی؟ سیاست گذاری های دولت آقای رئیسی با توجه به وعده هایی که میده درباره کنترل قیمت ها و کاهش نرخ تورم؟
از نظر من به عنوان شهروندی که در ایران داره زندگی میکنه و این تورم و افزایش قیمت رو روزانه داره لمس میکنه، برنامه مشخصی اعلام نشده است. یک، اگر برنامه هم دوستان داشته باشن، هیچ تأثیری در روند کاهشی شدن قیمت ها نخواهد داشت. قیمت ها کماکان رو به رشد خواهد بود. ما این رو فراموش نکنیم، دولت رئیسی در زمستان امسال یا در نهایت بهار سال آینده افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخصوصا بنزین رو هم کلید خواهد زد که خود این هم یک تورم وحشتناکی به وجود خواهد آورد. بنابر این رفتار و پیش‌بینی‌های رفتار اقتصادی دولت و پیش‌بینی‌هایی که میشه هیچ سنخیتی با شعارهایی که داده میشه نداره.
سپاسگزارم رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران و نگاهی به ماجرای تورم. اما بپردازیم به مسئله آب، بحران آب و اینکه همدانی‌ها هم به خیابون آمدند در گزارش پروانه وحید منش.
تابستان پشت تابستان می آید و مشکل بی‌آبی در ایران هر بار گریبان یک شهر را می گیرد. امسال اما در میانه مرداد آتشین خواندیم و شنیدیم و دیدیم که شهر کرد آب ندارد، ارومیه آب ندارد و حالا همدان، شهری در دامنه کوه الوند، آب ندارد. این گزاره‌های کوتاه اما ترسناک زنگ خطری جدی است از آنچه تمامیت جغرافیای ایران را تهدید می‌کند تا روزی که بالاخره بگویند ایران آب ندارد.
چند روز آب نداریم، آبمون قطع، الان 3-4 روز آب شهری نداریم برای دوش گرفتن، برای حمام، برای خوردن، اصلا یه قطره آب نداریم. اینم که میاد تمام گل‌آلوده.
با گذشت 10 روز از قطع آب در همدان و تانکرهای آبرسان و سرگردانی مردم دبه به دست در صفهای طولانی آب که به ادعای خبرگزاری ایرنا سبک زندگی خود را با این شرایط تغییر دادند و آستانه تحملشان افزایش یافته، مردم همدان دیشب به خیابانها آمدند و علیه مسئولان کشور شعار دادند. با این حال مثل هر بار خبرها از همدان حاکی از قطعی اینترنت و سرعت پایین آن است تا فیلم ها و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست نشوند. در حالی که سخنگوی دولت روز چهارشنبه دوم شهریور از شمارش معکوس برای حل بحران آب همدان خبر داده است، علیرضا الماسوندی معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران روز اول شهریور از خروج سد اکباتان از مدار آبرسانی خبر داد و گفت راه حل وضعیت خشکسالی فعلی در این سد و بی‌آبی مردم همدان، اتصال آب‌های سطحی و روان این شهر از جمله دره مرادبیگ و عباس‌آباد به شبکه آبرسانی شهری است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد با شمارش معکوسی که سخنگوی دولت از آن سخن میگوید منافات دارد. منصور سهرابی متخصص بومشناسی ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که مسئله همدان به آسانی قابل حل نیست.
مستظر هستید برای مشکلاتی که در طی سالیان متمادی با مدیریت غلط ایجاد میشه نمیتونه راه حل آنی و فوری داشت. واقعیت امر این است که مدیریت منابع آب در ایران با مشکل اساسی روبرو هست. در همدان هم این وضعیت وجود دارد و نمیتوان راه حل فوری داد که مشکل آبی همدان رو حل کرد. تنها راه حلش اینه که چاه‌های بیشتری رو حفر میکنن که آب‌های زیرزمینی بیشتر افت خواهد کرد. حالا ما در همدان دشتایی رو داریم که از سالیان دور فرونشست داشتند و این قضیه تشدید خواهد شد، یا اینکه پروژه های انتقال آب رو تسریح بکنن یا احداث پروژه های انتقال آب جدید داشته باشیم که از استان کردستان از بیجار در دست اجرا هست، که خود این قضیه شبیه مسئله آب در زاینده رود خواهد بود، در آینده موزل ساز خواهد شد و بحرانزا خواهد بود. لذا فکر میکنم که میبایست راه حل های اساسی و ریشه‌ای برای حل دراز مدت این قضایا پیدا کرد و در حال حاضر هم تنها راه ممکن فعلا آبرسانی سیار به مردم هست تا بارندگی ها رو داشته باشیم، یا بتوان با روش های دراز مدت و میان مدت برداشت آب در کشاورزی و صنعت رو کمتر کرد و آب رو به مردم رسوند.
محمد ضروری مدیر عامل آب منطقه‌ای استان همدان گفته است که این اداره سعی کرده با استفاده شبانه روزی از چاه‌های اجاره‌ای کشاورزان آب مورد نیاز مصرفی و شرب همدان را تأمین کند، اما همچنان آب کافی برای این شهر وجود ندارد. در کنار خشکسالی و سدسازی‌های غیر علمی، یکی از بزرگترین دلایل خشکسالی در مناطقی چون همدان و شهر کرد کشاورزی بی‌رویه به بهانه خودکفایی عنوان شده است. مسئله‌ای که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها بر آن تاکید کرده است.
بله، گزارش پروانه وعیدمنش رو شنیدید. من دعوت میکنم، چون وقت زیادی به پایان این مجله بعد از ظهری نداریم، کامل این گزارش یا مشروحش رو در بخشهای بعدی خبری بشنوید و همونطوری که گفتم میتونید نظرات خودتون رو هم درباره آنچه که در این مجله بعد از ظهر شنیدید و از نقطه نظرتون گذشت با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه بد نیست در این پایان 00420221122113 رو یادآوری کنم. این مجله ارائه‌ای بود از بابک غفوری آذر، دبیرش، و کارگردانی فنی و صدا برداریش علی شیبانی به عهده داشت و من محمد زرقامی هم اجراش رو به عهده داشتم. براتون ساعت خوبی آرزو می‌کنم.